ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. هواداران محمد مرسی بار دیگر در قاهره تجمع کردند. علی مطهری میگوید افراطی ها در صدد تحمیل وزیران کابینه به حسن روحانی هستند. و سایت کلمه از تبعید ابوالفضل آبدینی به زندان اهواز خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. به رغم خشونت‌های روز شنبه و هشدارهای ارتش مصر، هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده روز یکشنبه هم به تجمع در اطراف مسجدی در شرق قاهره ادامه دادند. وزارت بهداشت مصر شمار کشته شدگان در درگیری میان نیروهای امنیتی، هواداران و مخالفان مرسی را در بامداد شنبه در قاهره 72 نفر و زخمی‌ها را حدود 800 نفر اعلام کرده است. در همین باره عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران با ابراز تأسف از کشته شدن عده‌ای در تجمع هواداران محمد مرسی در قاهره مصری ها را به خیشتنداری و پرهیز از خشونت دعوت کرد. همچنین جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق از خونریزی و خشونت در مصر گفت این یک موقعیت حساس برای مصر است و رهبران مصر باید مانع از سقوط کشورشان شوند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با انتقاد از موضع اتحادیه اروپا در قبال کشته شدن ده‌ها تن در نارامی‌های روز شنبه مصر، این اتحادیه را به اتخاذ معیارهای دوگانه در قبال تظاهرات در ترکیه و مصر متهم کرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه از تلفات نارامی‌های روز شنبه مصر ابراز تأسف عمیق کرده و خواستار توقف خشونت در این کشور شده بود. در ایران علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید جناح افراطی میکوشد به بهانه‌های واهی مانند متهم کردن افراد به ارتباط با فتنه‌گران وزیران کابینه مورد نظر خود را به حسن روحانی تحمیل کند. به گزارش سایت خبر آنلاین علی مطهری روز یکشنبه در سخنانی در مجلس گفت که افراطی‌ها در انتخابات اخیر 4 میلیون رای بیشتر نداشتند اما سر و صدایشان از همه بیشتر است و برای دولت آینده تعیین تکلیف می‌کنند. علی مطهری همچنین گفت که برخی زندانیان سیاسی فقط به خاطر انتقاد زندانی شدند که باید آزاد شوند و تکلیف میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم باید روشن شود. اما احمد علی نجفی از اعضای شورای شهر تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است که قرار است حسن روحانی او را به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی کند. آقای نجفی که در دوره میرحسین موسوی وزیر علوم، تحقیقات، فناوری و در دوره اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش بود، افزوده است که حسن روحانی از او خواسته است خود را آماده معرفی و ارائه برنامه‌اش کند و اگر اتفاق خاصی نیفتد او به این سمت معرفی خواهد شد. مدیر کل اداره تشریفات مجلس شورای اسلامی از قطعی شدن حضور مقام‌های ارشد 40 کشور از جمله 10 رئیس جمهوری در مراسم تحلیف حسن روحانی در 13 مرداد ماه در تهران خبر داده است. مدیر کل اداره تشریفات مجلس همچنین گفته است که حضور مقام‌های کشورهای اروپایی در دست بررسی است و جک استرا وزیر خارجه سابق بریتانیا هم هنوز به دعوتش جوابی نداده و از آمریکا هم دعوت نشده است. ساعت 3 دقیقه از 6 عصر در ایران گذشته. بشنویم خبری از ایران. گرمای تابستان و هشدار مسئولان سازمان آب و فاضلاب تهران، این بار خبرگزاری مهر از سونامی مصرف آب در تهران خبر داده است. به گزارش این خبرگزاری تهران در روزهای گذشته به ویژه در مناطق شمال غربی قطعی 10 تا 17 ساعت آب را هم تجربه کرده است. محمد پرورش رئیس سازمان آب و فاضلاب تهران هم به خبرگزاری مهر گفته است که مردم باید حداکثر تا 15% میزان مصرف آب خود را کاهش دهند. به گفته این مقام مسئول حدود 400,000 نفر هم با مشکل افت فشار آب مواجهند. همکارم محمد زرقامی اونچرا که خبرگزاری مهر سونامی مصرف آب نامیده با یک کارشناس مهندسی منابع آب در تهران که نخواست نامش فاش شود در میان گذاشته است.
مسئله رشد جمعیت در کنار تغییر آب و هوا، در کنار مسئله شبکه شرب تهران که یک شبکه فرسوده‌ای هست، وقتی شما سیستم رو بیشتر از ظرفیت شما بهش میدید اون وقت تلفات اون زیاد میشه که این رو تحت عنوان سونامی عنوان میکنن.
یک مسئله ای رو که آقای محمد پرورش رئیس آبفای تهران مطرح کرده بوده این بوده که سرانه مصرف در کشورهای اروپایی 100 تا 150 لیتر برای هر نفر، اما در ایران 400 لیتر. این میزان با توجه به اینکه شما اشاره کردید به فرسوده بودن سیستم، میتونه جوابگوی شرایط فعلی باشه که حاکمه؟
سیستم تامین آب تهران اگه معماریش هم در نظر بگیرید قبلا بر اساس قنات ها بوده، یواشاش که جمعیت رفت که ایجاد شد، مثلا آب سد دز رو بهش اختصاص دادن، بعد از آب طالقان آوردن، آب سد لا رو آوردن و کم کم که جمعیت رفت بالا، چند تا عامل باعث شد که این تفاوت سرانه‌ای که شما میگید ایجاد بشه. سیستم رو بررسی میکنیم تا این سرانه رو در نظر بگیریم، چند تا عامل درگیر میشه، از جایی که آب تامین میشه تا جایی که مصرف کننده میرسه که بهش میگن بازده، شما چقدر تلفات دارید که این تلفات رو هم با هم جزء سرانه میارن. این به اضافه الگو یه غلط مصرف ما.
یعنی منظورتون دقیقاً چی از این که میگیم الگو غلطه در مصرف آب؟
از هم گرفتن که با توجه به آلودگی تهران روزانه باید سی حمام داشته باشید، تا شست تن خودرو گرفته، تا شستن کف مثلا حیات گرفته. میدونید ما توی دوران مدیریت آب سه دوران رو داریم. یه دوران فراوانی آبه که شما انقدر آب دارید که نیاز به جیره‌بندی یا نیاز به نگاه اقتصادی به آب ندارید. دوره بعدتر دوره سازگراست، یعنی شما میاید وارد فرایندی میشید که آب رو منتقل بکنید، یه خورده محدودتر میشه. با این سی آب رو به صورت اقتصادی و به هم پیوسته مدیریت بکنید. حالا آیا مقدار کنونی تامین آب قادر هست که برای آینده؟ مسلماً نه. اگر شبکیه تهران اصلاح بشه، شما مسلماً با همین مقدار تامین میتونید دوباره تامین آب داشتید، چون ما ترت آب تو شبکیه تهران دادید. یعنی از هر 10 لیتری که آب میاد 35 لیترش هدر میره.
توی این شرایطی که الان در وضعیت بحران آب قرار داریم، شما مدیریت منابع آب رو چجوری میبینید؟ چون گزارش هایی رسیده مثلا این که جاهایی آب با قطعی مواجه شده و یا فشار آب اومده پایین.
دلیل بر نوع الگوی مصرفی که ما داریم، دلیل بر اینه که ما تأمین آبمون عرض محوره. یعنی چی؟ یعنی ما هنوز توی مدیریت آب کشور نگاهمون نگاه مدیریت عرضه است. یعنی چی؟ ما هی بریم آب بیاریم، تا کجا آب بیاریم، از کجا آب بیاریم.
خب باید چی کار کرد در برابر این مدیریت عرضه؟
ما مدیریت عرضه رو باید پشت سر بذاریم، وارد مدیریت تقاضا بشیم. مدیریت تقاضا یعنی چی؟ یعنی شما هر متر مکعب آب بایستی ارزش افزوده داشته باشی تا اقتصادی بشه. یعنی بایستی بازار آزاد آب را بندازی تا بتونه اون سیستم های پویایی بشه که به ازای آبی که میگیرن بهینه ترین مصرف رو داشته باشن. مثلا شما آب رو در زمین ول نکنن، چون بدونن فولی باش میگن بسیار گران قیمته. در مورد کشاورزی نگاه ما نگاه بازار آب باشه، اونو تقویت بکنیم. بایستی کاری بکنیم که ما سهم بخش صنعت رو بیشتر بکنیم. چجوری بیشتر بکنیم؟ اشتغال رو به سمت صنعت ببریم به جای کشاورزی، که ما میدونیم که ما توی منطقه خشک هستیم. کشاورزی ما نمیتونه به جز مناطق محدود که اون هم به دلیل سیاست و کفایی، مثلا دشتای فارس ما کلا داره از بین میره، خشک میشه. از اینکه 8000 هکتار باغ پسته در کرمان داره خشک میشه و نظام اجتماعی اونجا داره از هم میپاشه و داره مردم کوچ میکنن. در خراسان وضعیت بسیار بغرنجی، همه دارن کوچ میکنن.
یک کارشناس مهندسی منابع آب در تهران که نخواست نامش فاش شود، درباره وضعیت آب در ایران به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد.
این صدا صدای رادیو فردا است.
9 دقیقه از ساعت 6 عصر در ایران گذشته. شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. ابوالفضل عابدینی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین روز یکشنبه به زندان اهواز تبعید شد. او در اعتراض به این تصمیم از روز شنبه اعتصاب قضا کرده. از سوی دیگه، هرچند که روز شنبه فریبا پژوه روزنامه‌نگار پس از 3 هفته از زندان اوین آزاد شد، اما مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی در همین روز بازداشت و روانه این زندان شد. مروری داشته باشیم بر این خبرها با همکارم الهی روان شد.
ابوالفضل عابدینی روزنامه‌نگار و عضو مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که در مجموع به 12 سال حبس تعزیری محکوم و در حال گذراندن این حکم است، از زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین است که روز یکشنبه به دستور سرپرست جدید دادسرای اوین به زندان اهواز تبعید شد. او در اعتراض به این تبعید از روز شنبه دست به اعتصاب قضا زده است. ابوالفضل عابدینی سال گذشته نیز پس از ادای شهادت در مورد نحوه مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که در زندان درگذشت، به زندان کارون اهواز منتقل شده بود، اما با حکم ویژه دادستان به تهران بازگردانده شد. آثار ایوازی، مادر این زندانی، ظهر روز یکشنبه در گفتگو با رادیو فردا میگوید که پسرش به اهواز برده شده و در کلانتری مانده است تا قاضی حکم روانه شدنش به زندان کارون را امضا کند و میافزاید که این اولین بار نیست که پسرش به زندان کارون اهواز تبعید میشود.
بار سومیشه آوردنش، یه کلن آوردنش، با وسایلش آوردنش، یه تبعیدش کردن، میخوان ببرنش زندان کارون. دیالا کلانتری تبعید زندان ندادنش.
دیه همیو دیه،
نه اطلاعی دارم نه چی.
مادر ابوالفضل عابدینی در مورد زندان کارون اهواز میگوید که این زندان فاقد بندی برای زندانیان سیاسی است و نامناسب برای پسر بیمارش.
آخه زندانی اینجا خیلی زندوناشون مشکل داره، یا آقا ناراحتی قلبی داره، یا آقا مریض ناراحتی کلیه داره. اینجا نه زندان سیاسیه، اینجا توی همین محتادا قاتلا اهده ما مثل هر زایی باشه من میرم ملاقاتش.
مریم شفیپور، فعال دانشجوی دانشگاه بین المللی قزوین و عضو ستاد مهدی کروبی، در انتخابات سال 88 به دادسرای زندان اوین احضار و در پیان بازداشت شد. رادیو فردا در گفتگویی با مهناز پراکند که پیشتر وکالت مریم شفیپور را بر عهده داشته، در مورد علت بازداشت این فعال دانشجویی پرسیده است.
هیچ اتهامی به خانم شفیپور تفهیم نشده. پور دو هفته قبل تعدادی مامورین وزارت اطلاعات به همراه یک خانم وارد منزلشون شدن، منزلش رو خیلی سخت مورد بازرسی قرار دادن، دو تا موبایل از خونشون بردن، دو تا لپتاپ از خونشون بردن که اصلا یکیش فقط متعلق به ایشون بوده، یکیش مال خواهرشون بوده و با خودشون بردن و بعد هم احضارش کرده بودن به دادسرا، یک بار از دادسرای اوین، و دوباره بهش گفته بودن که روز 5 مرداد مراجعه بکنه، که 5 مرداد مراجعه کرده، متأسفانه بازداشتش کردن و معلوم نیستش که به چه اتهامی بازداشتش کردن.
مهناز پراکند در مورد حکم قبلی مریم شفیپور نیز به رادیو فردا توضیحاتی میدهد.
مریم شفیپور از دانشجویان ستاره‌دان دانشگاه بین‌المللی قزوین هستش که اخراج شده از دانشگاه قزوین. اون به دلیل فعالیت‌های دانشجوییش پرونده علیهش تشکیل شده بود و من وقتی وارد پرونده شدم دیدم که هیچ دلیلی برای طرح اون اتهاماتی که علیهش مطرح شده وجود نداره. تنها یک سری از پرینت گرفته شده بود از وبلاگی که ادعا می‌کردن متعلق به مریم هست. بر اساس اون مطالب اتهامات تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری علیهش مطرح شده بود. علی‌رغم اینکه تمام مطالبی که ارائه شده بود توسط وزارت اطلاعات مورد انکار مریم بود و هیچ یک از اون کاغذهایی که به عنوان پرینت مطالب داخل وبلاگ مریم ارائه شده بود در دادگاه انقلاب متعلق به وبلاگ مریم نبود و ما درخواست کردیم که کارشناس رسمی حتما اونها رو مورد کارشناسی قرار بده و اینها هم انجام نشد. متاسفانه مریم محکوم شد به 1 سال حبس تعزیری با 5 سال تعلیق اجرای حکم، که این حکم در دادگاه تجدید نظر هم متاسفانه تایید شد.
از دیگر مشکلاتی که زندانیان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، محروم شدن از ملاقات با پزشکی خارج از زندان است. در آخرین خبرها، محمد ابراهیمی از حامیان مادران پارک لاله به دلیل ممانعت ماموران به رغم داشتن ناراحتی کلیه و تنگی نفس نتوانست در وقت مقرر به بیمارستان مراجعه کند. مهناز پراکن وکیل دادگستری در این مورد و همچنین تبعید روزافزون زندانیان به زندانهای مناطق بد آب و هوا همچون زابل و اهواز آنها را در ضدیت با قوانین رایج می داند.
صراحتا میتونم بگم همه این کارهایی که انجام میشه نقض قانونه و نقض آشکار قانونه، چرا که اولا ما حبس در تبعید نداریم، اصلا در قانون همچین چیزی پیش بینی نشده. دیگه اینکه در رابطه با اجرای حکم، وقتی که کسی به عنوان محکوم در زندانی به سر میبره، مسئولین زندان مکلف هستند که زندانی رو در موارد ضروری حتما به بهداری زندان ببرنش، حتی اگر لازم شد زندانی رو به بیمارستان خارج از زندان ببرن برای مداواش. یعنی در واقع اصلا طبق آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها هر ماه یک بار باید زندانی تحت نظر پزشک باشه و معاینه بشه و از نظر بیماری های مختلف چک بشه. متاسفانه الان هیچ یک از مقررات آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها اجرا نمیشه.
از سوی دیگر فریبا پژوه، روزنامه نگاری که 3 هفته پیش در منزلش بازداشت شد، روز شنبه از بند 209 زندان اوین آزاد شد.
و با این گزارش الهی روان شد. میرسیم به پایان این بخش خبری. همراه ما باشید تا 18:30.